بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مسئله را بررسی کردیم که آیا عصمت معصومین با اختیاری بودن افعالی که انجام می‌دهند، یعنی همه اون چرا که مأمورون به هست بدون استثناء انجام می‌دهند و اون چرا که منهیون عن هست ترک می‌کنند، آیا این معصوم بودن اونها با مختار بودنشان در فعل و ترک منافات دارد یا ندارد، به خصوص بر اساس اینکه عصمت یک امر موهبتی و اعطایی باشد و نه اکتسابی. خب ما به این نتیجه رسیدیم که عصمت نه تنها با اختیار معصوم و مختار بودن او منافات ندارد، بلکه تقویت می کند این ویژگی را در او، یعنی این صفت اختیار و اینکه فعل را بر اساس اختیار و اراده انجام بدهد یا ترک بکند، این فعل او و ترک او که ان اختیارن و ان ارادتن هست، نه تنها به دلیل معصوم بودنش این ویژگی از او سلب نمی شود، بلکه در او تقویت می شود، یعنی او از نظر داشتن اختیار و اراده در انجام فعل و ترک نسبت به اونایی که معصوم نیستن از یک درجه بالاتری هم برخوردار است. وجهش این بود که وجه این مطلب این بود که عرض کردیم اگر ما فردی را در نظر بگیریم که گناهی انجام بدهد، ما اول اون طرف قضیه را بررسی بکنیم، تحلیل کنیم. کسی که گناهی از او سر میزند، چرا گناه از او سر میزند؟ این را ریشه یابی کنیم. یک فرض این است که از نظر علمی دارای ضعف علمی است، یعنی نمیداند که این کار خوب است، مطلوب است، یا نمیداند که این کار حرام است و مثلا منهی عن است، اینا نمیداند. پس صدور فعل بد یا ترک فعل خوب ریشه‌اش چه است؟ یک فرض این است دیگه که این در اثر نارسایی علمش است، چون نمیداند. یا نه، میداند، میدانسته، اما دچار نسیان شده، فراموش کرده که این کار بده. پس مواردی که از یک انسانی کار خلافی سر میزند، حالا این کار خلاف که عرض میکنیم یعنی مأمورون بهی را ترک میکنه یا منهی و نهی را چیکار میکنه؟ انجام میدهد این فعل و ترکی که هست. گاهی نه، میداند، فراموشم نکرده، سهوم، دچار سهوم نشده، یعنی از نظر علمی هیچ نارسایی ندارد، نه اولی و نه ثانوی. اون اولی باشه میشه جهل، اون ثانوی باشه میشه سهو و نسیان. پس نه جهلی دارد، نه سهوی دارد، نه نسیانی دارد. خب چرا گناه را انجام میدهد، یعنی مأمورون به را ترک میکند یا منهی عن را انجام می‌دهد؟ برای اینکه اراده او، اراده انسانی او، نه شهوانی، چون حیوانات هم دارای اراده هستند، منتها اراده غریزی. حیوان جسم و نامن متحرکن بل اراده، منتها اون اراده‌ای که در حیوان گفته می‌شود اراده غریزی است، انسان جسم و نام حساس و متحرکن بلا اراده ناطقون، یعنی اراده یه انسان اراده نطقیه است. این که میگیم ارادهش ضعیف است، مراد اون اراده حیوانیه نیست، اراده انسانیه است، اراده نطقیه. این اراده نطقیهش ضعیفه و مغلوب همان الله به عبارت اراده حیوانیه اوست، شهوانیه اوست. خاطر ایناست یک لذتیست، لذت حسیه نفسانیه، که این لذت احساس و لذت نفسانیه بر او غلبه میکنه، ارادهش تسلیم میشه. اراده استواری نه در مورد نطقیه ها، اون اراده عقلیه نطقیه ضعیف هست. چون ضعیف هست دست میزند به این که منهیون ان را انجام بده یا مأمورون به را چکار بکنه، ترک بکنه. غیر از این که نیست که، یعنی اگر ما تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ریشه یابی کنیم کارهای خلاف را که از انسانها سر میزند، یعنی یا ترک میکنن مأمورون به را یا انجام میدهن منهیون ان را، ریشش این بوداست. خب حالا اگر چنانچه ما فردی را تصویر کنیم، اول ببینیم میشه تصویر کرد یا نه، به لحاظ عقلی، به لحاظ عقلی ببینیم میشه بعد ما تصویر بکنیم انسان به ما هو انسان، کار به ملک نداریم، فرشته نداریم، نه همین انسان دارای اون بعد حیوانی و غریزه اینا هست، نه این که اینا را نداره، داره. ولی در این حال از نظر علم و آگاهی به خوب و بد و معمولون به منهیون ان نقص نداره. خب این منافات با انسان بودن که ندارد که، چون بعضی ها که اسمت رو یه امر محال میدانن میگن اصلا ممکن نیست، مثل احمد امین و اینا، اینا اصلا میگن نمیشد یه آدمی در عین اینکه انسان هست معصوم باشد، میگن اینا با هم قابل جمع نیست. اون غلطه، اشکالی ندارد که یک انسانی در عین اینکه دارای غریزه هست، غریزهش تحت سیطره عقل او مدیریت بشود. چون انسان هم بعد غریزی داره هم بعد نطقی داره، هر کدوم از اینا قوی بشود زور میده به اون یکی. این چیز خیلی روشن نیست دیگه، در واقع یه جنگیست در درون انسان، اون جهاد اکبر که گفته میشه، به خاطر همینه دیگه. انسان قبل از اینکه جنگ کند با دیگران دائما در خودش دارد می جنگد، یعنی از اول تا آخر، و این خیلی مهم است دیگه. این چون از اون جنگ هاییه که ول نمی کنه آدم را هیچ موقع، آتش بس نداره. حالا جنگ هایی دیگه بالاخره گاهی آتش بسیش انجام میشه موقتا، ده روز، یک سال، دو سال، چند سال تمام میشه، اما این آتش بس نداره اصلا. این همون جهاد اکبر که گفته می شود که سختم از اینه. خب حالا این بستگی به این دارد که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید قاتل هواک به عقل که، این معنیش چیه؟ معنیش این است که در این نبرد و پیکار بین عقل و هوا، عقل تا کاری کن که غالب بشه. اگر عقل غالب شد، خب علم از عقل می جوشد، اراده هم از عقل می جوشد. یعنی اون بعد نطقی انسان وقتی بخواد غالب باشه، هم در دانایی قوی است و هم در اراده کردن. حالا به تعبیری که بعضن میگن هم عقل نظریش هم عقل چه عملیش. خب این چه اشکال دارد که یک انسانی باشد که اینجوری باشه؟ بلکه اصلا نه که اشکال ندارد، اصولا وقتی که چنین قوایی در وجود انسان هست، انسانی که حالا از جهانبینی ما، جهانبینی اسلامی، قرآنی، مسجود ملائکه، خلیفه خداست، و اگر اینجور نباشه چون میشه خلیفه خدا باشه؟ پس یمکن ان یغلب و عقل الانسان علی هوا کی یکون و یسیر خلیفت الله تعالی فی الارض و مسجودن للملائکه. این مسجود اونا باشد که یه امر اعتباری که نیست که حالا اینا انکرهن، ملائکه انکرهن بیان خم بشن مثلا در مقابل حضرت آدم رو سجده کنن، که این خضوعه. این خضوع یعنی در مقابل مقام والای آدم که حالا دیگه داستان رو بخوام باز بکنم طولانی میشه، فقط اشاره میکنم که ذهن شریفتون به اینا توجه داشته باشه، تنبه داشته باشه، که فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خب اینجوریه دیگه. پس بنابراین حالا ما به اون حرف کار نداریم، انسان از این ظرفیت برخورداره، اگر ارادهش قوی باشه، علمش هم کامل باشه، معنی ندارد که معصیت از او سر بزند، معنی اصلا ندارد. نه میگن محال، اصلا میگن ممکن نیست، اونا اصلا استحاله، میگن اصلا محاله، نمیشود. یعنی این نظریه اسمت نظریه پارادوکسیکاله، اصطلاح غربی ها تناقض آلود است، میگن نمیشه. خب حالا به عرضم دقت بفرمایید، شما یه چنین انسانی را فرض کنید، من از شما سوال میکنم، آیا منطقا و عقلا وقوع معصیت از چنین فردی امکان داره؟ اصلا امکان وقوع ها کسی که نارسای علمی ندارد، یعنی منشأ صدور معصیت از نظر علم بسته است که یه روزنه ای باز باشه که از اون روزنه معصیتی سر بزند، اون روزنه بسته است، منشأ و علت گناه از نظر علم نیست، ارادش هم قوی است، یعنی ارادش مغلوب هوا واقع نمی شود، پس روزنه صدور گناه از جانب اراده هم بسته است، مسدوده، یعنی نه علت علمیه هست برای گناه، نه علمت علت ارادیه، هیچ کنم. خب معلول به علت محال است دیگه. یمتنع صدور الذنب یعنی یمتنع ترک المأمور به و یمتنع فعل المنهی عنه لمن کان علمه کاملا و ارادته غالبة و قویة. این دیگه محاله دیگه، دو دو چهار تاست. برای گناه، برای گناه علت جهلیه نیست، چون که علم شاید علت الوجود وجود، علت العدم چه؟ عدم، یعنی تصانف هست، سنخیت هست. معصیت اگر بخواد سر بزند علت جهلیه میخواهد، طاعت بخواد سر بزند علت چی میخواهد؟ علمیه میخواهد. حالا بحث رو برده بودیم روی اون گناه دیگه، که ترک و مأمورن به و فعل و منهی من، این یه منشأ یا یه علت جهلیه دارد و یه علت و منشأ به اصطلاح ضعف اراده، این نه ضعف اراده هست نه ضعف العلم، که بشیم جهل، بشیم بگیم جهل و میشه محال دیگه. خب حالا فرد معصوم فرقش با بقیه چی هست؟ اینا ما هم بحث کنیم دیگه. کسی که معصوم هست با بقیه آدم ها چه فرقی داره؟ فرقش در این است که علمش کامله، ارادش هم قویه. خب این دیگه کجاش میشه بعد مجبور؟ پس فعل او سر میزند، یعنی هر مأمورون بهی را که انجام میدهد از چه کانالی عبور میکند؟ اون مأمورون بهی که انجام میدهد و همیشه هم انجام میدهد از چه کانالی عبور میکند؟ از چه طریقی؟ از علم و آفرین و اراده. خب بابا جان هر فعلی که از علم و اراده حاصل بشه باید میشه اختیاری دیگه. اصلا فعل اختیاری معنی شد این که نیست، که فعل اختیاری آن فعلی است که یصدر عن علم و اراده. خب این قاعده کلیش، ببینید یه قیاس درست کنیم، قشنگ دقت کنید، یه قیاس شکل اول اختراعی. معصوم فعله و ترکه یصدر عن علمه و ارادته و این صغرا، المعصوم فعله و ترکه یصدر عن چه چیز؟ یصدر و یحصل عن علمه و ارادته. این که هست دیگه، اون که علم که دارد، که چون علمش کامل تر است، نه اینکه دارد، بهترش را دارد. معصوم علم را به نحو کامل دارد، ارادش هم به نحو کامل قوی است. پس المعصوم فعله و ترکه حاصل عن علمه و ارادته و کل من کان کذلک یعنی کبرا و کل فعل صادر عن علم و اراده فهو فعل اختیاری و کل من صدر فعله عن علمه و ارادته فهو مختار ففعل المعصوم اختیاریان و المعصوم مختار. دیگه از این بهتر
قابلیت علم و اگر کسی فتشه کنه به من باید اشکال بگیرم به این که
مصوم قابل علم کامله، یعنی جمع مجبوره چیز اون کار نداریم. اصلا علم از کجا آمده تأثیری نداره، مهم این است که این علم را داره. آره دیگه همین. و فعل اختیاری نگفتن علمش را کجا آوردی. نه نمیشه باید بحث کرد، آخر باید مطلب را ما سلیقه‌ای که نیست که رو سلیقه بگیم آقا ما سلیقه اون اینا نمیکشه، عقلیه. فعل اختیاریه فعلیست که یصدر عن فاعل له علم و ارادتون. این اصلا فعل اختیاری معنیش اینه دیگه. حالا اگر کسی بخواد یک تعریف دیگری برای فعل اختیاری بکند باید اونو ثابت کند. هازا هو المتسالم علیه بین الفلاسفه و علماء الاخلاق و علماء علم النفس. سلیقه‌ای نیست که ما بیاییم نه آقا علم فعل اختیاری آن است که علمش هم کسی بهش نداده باشد. کجاش نمیستاد علمش را داده باشد؟ اولا. ثانیا مگر اگر پیدا کنیم ما دیگه از پیدا نمیشه او. اگر اینا شرط کنیم، اگر شرط کنیم که علمش را خودش تولید کند اصلا پیدا نمیشود جز خدای متعال. اگر کسی شرط کند که الفعل الاختیاری هو الفعل الذی صدر عن عالم و هو فاعل لعلمه یعنی موجد لعلمه نفسه، این لیس له مصداق الا الله سبحانه و تعالی. چون هیچ کس ولو جبرائیل ولو پیغمبر اکرم ولو امیرالمومنین ولو حضرت ابراهیم، کسی موجد فعل خودش نیست، فعل را خدا بالاخره میدهد. حالا این بنده خدا قابلیتش از اول موجوده، از اول اون علم کامل را داره، این بعدن حاصل میشد اون علم را بهش میده. مهم این است که الفعل الاختیاری فعل صادران عن علم و ارادته و المعصوم فعله صادران عن علمه و ارادته ففعله اختیاری و هو مختار. خیلی واضحه. عرض کردم بابا جان ما اصلا وجودمون مگه اختیاریه؟ مگر ما الان خودمون را ایجاد کردیم؟ پس بگیم نه، ما چون پیچ وجودمون دست خود که بس ما مجبوریم. وجودنا لیس به اختیارنا، ولی وجودنا صنع مختارن ففعلنا به اختیارنا. بنا نیست که همه چیز را که ما خودمون فاعلش که باشیم، که فرقی ندارد که این علم را حتی علم را از کنم کلن خدا میده. اصلا کسی غیر از خدا به علم نمیتوند به کسی بدهد که ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، فاقد کمال که نمیتوند معطی کمال باشد. علم از جانب خدای متعال با یه طرقی با یه معداتی اسباب اینا میده. دقتتون به این باشه که ما هو حقیقت الفعل الاختیاری و حقیقت الفاعل المختار. این را اگر خوب روش آیان عنایت بفرمایید به نظرم مسئله از اون واضحاتی میشود که خدا رحمت کند شهید مطهری. انصافا این مرد بسیار بزرگی است. انصافا شهید مطهری بی نظیر است در اون ساحت خودش. شهید مطهری میفرماید که مسائل فلسفه اولا، مسائل فلسفی و این تیپ مسائل دیگه، مباحث اینجوری، ایشون میفهمد اینها از قبیل سهل ممتنع هست. از سهل الممتنع. آدم در بادی هم میگه این یعنی چی؟ این هم آسانه هم محاله. و نمیشه وقتی اگه آسان است یا محال باشه. میفهمن سهل تصدیقه ممتنع تصوره. حالا این ممتنع که ایشون میگه مراد ممتنع اینه که نه اصلا نمیشه، یعنی صعبون. حالا به جای ممتنع اون اگر این کلمه رو به کار ببریم قشنگتر است، از سهل و صعب اینجوری بگیم بهتره. مسائلی داریم که مسائل سهلتون صعبه. به میگه آقا این سهله هست دیگه، صعبه کجا هست؟ متعارضه این است، این که میشه تناقض. نه، میفرمایند سهلتون، سهلون و سهلتون در چه تصدیقش، اما به شرط این که تصور خوب کرده باشی که سعبتون. ببینید ما الان همش داریم هی روی این توضیح میدیم، مثل ایست که برای بنده مثل کف دستم هستا، اینه که دارم به شما توضیح میدم که میخوام ذهن شریف شما این مطلب را خوب تصویر کنم، اینم دارم کف دستم نگاه میکنم دیگه، چیزی واضح نیست، توضیح ازم نمیخواد، ولی خب چاره ای نیست. یعنی این مسائل، مسائل تصویرش سخته، سهل ممتنع میفهمن، سهل صعبه. وقتی که اینو ما تصویر میکنیم اصلا میگه آقا دیگه واضحه دیگه، اگر معنای فعل اختیاری آن است الفعل و الصابر انفاعل له علم و اراده به فعله، فعل اختیاری ساختارش اینه دیگه. ما اول میگن فعل اختیاری مسبوق است به یک عواملی دیگه، اینا خونده مفصل مکرر خونده گفتن بیان کردن در کتاب های علم اخلاق هم هست، معرفت و نفس فلسفه هم هست، که ما تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق ایجاد میشن، اراده میکنیم، فعل انجام میدیم. وقتی اراده کردیم قوای عضلانیه، قوای فعاله در اختیار ما هست دیگه، وقتی اراده کردیم به کار میفته، کار انجام میده. اینه دیگه مثلا فعل اختیاری، مکانیزمش یا ساختارش، سازوکارش اینجوریه. خب المعصوم له علم و له ارادتون، اون تا در حد بالا. حالا اگر این علم در حد بالاتر شد، اراده قوی تر شد، خدشه‌ای به این اختیار میزند یا نه، وزنه اختیار رو میبره بالا. یعنی فعل اختیاری معصوم درجهش از فعل اختیاری غیر معصوم بالاتره. وجهش هم این است که باز اون جلسه هم عرض کردم، بحث آزادی معنوی عجین میشد و جفت میشد با آزادی فلسفی، آزادی اجتماعی. دقت میکنید؟ مثلا غربی ها حالا آزادی اجتماعی فرض کنیم دارن، آزادن واقعا؟ یعنی انسان آزادن؟ نه، انسان آزاد نیستن. انسان آزاد کیه؟ عبد الشهوت ازل من عبد الرق. آزادی سیاسی رقش آزاده، برده نیست. حالا البته مدرنش که هست، اون سنتیش نیست، اون شکل سنتیش که حالا الان که متاسفانه هر بچه داره برمیگرده که دوره جاهلیت دوره خاطر نشان میده. حالا فرض کنیم از این غمزه این کردیم، بله آقا آزادی است، آزادی تظاهرات میکنن، رأی میدن، فلان میکنن، میشه آزادی سیاسی دیگه، آزادی مدنی، میشه آزادی مدنی، غیر از این که نیست که. ولی این آزادی مدنی اگر تحت تأثیر انگیزه های شهوانی باشد، این حریت ظاهریه است مع ذلت باطنیه، اسارت باطنی. پس تو این دنیای معاصر شما یه آزاد مرد پیدا کنید که آزاد منش باشد، هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ عرفانی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اخلاقی. امام خمینی است، رضوان الله تعالی است، اصلا بی نظیر است. یک مصداقی بخواید نشان بدید که دیگه آزاد است، یعنی مختار و آزاد من جمیع جاد، از زاویه فلسفی نگاه کنی هست، کلامی نگاه کنی هست، عرفانی نگاه کنی هست، اخلاقی نگاه کنی هست، سیاسی نگاه کنی هست، هر طریق شما وارد بشوید میشه مصداق اعلا. البته بعد از معصوم دیگه در حد غیر معصوم هست. اینه وقت این انسان ببینید آثار وجودیش چقدر هست. آثار وجودی شما نگاه کنید، هنوز امام انگار زنده است. یعنی واقعا ازم کلمه مرفو خودم اسم احساس داره، اصلا خیال نمیکنم که امام نیستش، هست، همجه هست. یعنی رهبری هم در واقع جلوه همون امام هست. یعنی وقتی ایشون هم صحبت میکنه آدم میگه که امام داره صحبت میکنه، در واقع روح امامه. این روح امام همچنان بعد این انقلاب رو چکار میکنه؟ رهبری میکنه. امام زنده است، امام که نمیمیره اصلا، مردنی نیست امام. حیات و شخصیت امام به کالبدش نیست، باشه زیر خاکه، به روحش و به افکارش و اندیشه‌هاش هست الحمدلله. اینا میشه دیگه، ایناست اون آزادی که وقتی کنار هم قرار بگیره. خدا رحمت کنه شهید مطهری که میفرماید که گفتم خدمتتون، میگه لیبرالیسم آزادی غربی، حالا ایشون تعبیر به لیبرالیسم میکنه، لیبرالیسم خدا ما کار نمیبریم، میگیم آزادی اسلامی. فرقش چیه؟ ایشون تعبیرشو گفتم خدمتتون، گفتن فرقش چیه؟ یادتون نیست؟
حیوان آزاد غربی.
آها گفتن آزادی غربی یعنی حیوان رها شده، آزادی اسلامی انسان رها شده. ببینید چقدر دور از زمین تا آسمان، ببینید تو فرق است. شما یه حیوان تربیت کن بعد رهاش کن، همه رو خراب میکنه. میشد این آقای ترامپ مثلا بحث کن بعد اوباما بحث کن. نه الان واقعا، حالا مثلا نه اون واقعا غیر از این است، مگه اینا مستاقش هست دیگه، اصلا معلوم نیست چی هست. میشد این نتانیاهو مثلا امثال اینا، نه همشون سرات یک کرباس. آره البته حضرت عالی حق دارید، بله به حق دارید، بله بله هم ازل بسر اینا. ولی وقتی که انسان شد همین هایست که بلازم میفرمایید دیگه این انسان.
در این که اختیاری باشد بله مثلا راضی میشید،
اگر راضی نشید در خودتون باید شک کنید. این بیانی که بنده نگاه کنید، من باز یک کلمه بگم فرمایش یادتون داره، مرحوم شهید مطهری، بنده از این شهید مطهری خیلی چیزو یاد گرفتم واقعا عرض میکنم، بعد از علامه شهید مطهری، اول علامه شهید مطهری، ولی اصلا در عرضه مطالب از علامه بالاتره، در عرضه کردن ها، قدرت عرضه کردن شهید مطهری قابل مقایسه با علامه نیست. علامه قدرتش در تولیده، تو عرضه اونقدر بردی نداره ولی تولیدش خیلی قویه، ولی شهید مطهری در هر به جنبه قویه، منتها در تولید به علامه نمیرسه، اما در عرضه بالاتره. مثلا تو بحث وجود ذهنی، حالا شاید 30 سال قبل که برنامه اینا رو بحث میکردم بدایه اینا، ایشون دیدم که در بحث شرح مبسوط منظومه میفهمن این بحث وجود ذهنی رو بد مطرحش کردن، لذا درکش و قبولش سخت شده. گفتن چه؟ میگه مشهور اینجور میگن، میگن لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. یه مرتبه آدم میگه کوه به اون بزرگی چجور میاد تو ذهن ما، آسمان به اون عظمت چطور میاد. میگه لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، شعر منون حاجه دیگه، همونجور داره شرح میکنه، شرح مسعود منظومه جلد اول. میگه اینه که پس میزنه طرح مسئله بدجور طرح شده، یعنی آمدن گفتن که ما در عالم خارج مثلا فرض کنید که مدرسه فیزیه هست، حالا تو ذهن ما هم هست. میگه بابا این ذهن ما چطور جاش میشه؟ در واقع وضع الکبیر فستقیل چطور میشه؟ میگه حالا برعکس کنیم، ما چرا اینجوری شروع کنیم؟ ما از این ور شروع کنیم. بگیم آقا جان لا اشکال داریم که ما یه تصاویری داریم، ما یه تصویری از کوه داریم نداریم؟ ما داریم دیگه، الان تو ذهنمون چیزی هم کوه هست، آسمان هست، خانه هست، جاده هست، زمین هست، درخت هست، غیر زاله، ما اینا داریم دیگه. بحث کنیم که آیا اینا مصداق خارجی دارن یا ندارن، اینجوری بحث کنیم، نگیم آیا این اشیا تو ذهن ما میاد یا نمیاد که آدم بگه بابا چجور میشه اینا بیاد. بگیم نه آقا ما یه تصاویری تو ذهنمون داریم، میخوام ببینیم اینا مصداق دارد یا ندارد. اگه مصداق ندارد هیچ، تصور خالیه. اگر حاکی از یک مصداق واقعی است، این میشه وجود ذهنی. یعنی ما وجود ذهنی داریم، این وجود ذهنی ما، صور ذهنی ما چی است؟ مصداق داره. میگه اینجوری مطرح کنیم آسان‌تر تصور کردنش، تصویر کرد. حالا ولو ادله هم ادله باشه، اما ورود در مسئله گاهی این سبکی که به لطف پروردگار متعال، عنایت الهی، تفضل الهی به ذهنم خطور کرد، چون من هیچ کس من جایی ندیدم اینجور تصویر، خودم تا حالا اینجور تصویر نمی‌کردم، ولی این که به ذهنم آمد که ما اصلا بیام موشکافی کنیم، تحلیل کنیم فعل معصیت را ریشه‌اش چیست، بعد فعل اختیاری منشأش چیست، اینا رو بشناسیم. وقتی بشناسیم دیگه معصوم آ چی دارم مگر بیش از دیگران که دیگران ندارن، علمش قوی تره، ضعف علمی نداره، ضعف اراده هم نداره، دیگه میشه مختار، بلکه اختیارش اقوا و قوی تر هست. این علمش را کسب کرده و کسب نکرده و اینا اصلا دخالت ندارد، که چون عرض کردم به یک معنا اصلا کسب چیز کشک است، اصلا باید کسب رو بگیم کشک. این چون ما خودمون رو سرگرم میکنیم کسب، نمیخوام بگم ما مجبوریم ها، میخوام بگم یعنی ما معداتیم. اینا تو فلسفه گفتن ها، تو همین بدایت الحکمه است، بدایت الحکمه است. علم کمال وجود نفسه، نفس ما با علم ما کامل میشه نمیشه؟ سوال میکنیم دیگه، آیا نفس انسان با علم کمال پیدا میکند یا نه؟ قطعا بله دیگه. پس علم از جنس کماله، نفس ندارد قبل از این که این علم را پیدا کند، فاقد این کماله. وقتی واجد میشه رشد میکنه، ترقی پیدا میکنه. پس قبل از این که این علم را داشته باشد فاقد است یا واجد؟ فاقده، ندارد، دستش خالیه. خب حالا میخواد این را ایجاد کند، میشود اصلا؟ امکان دارد که گدا مثلا یه فرض کرده که هیچ پول نداره بنده خدا، هیچ تو جیبش نیست، حالا یه کسی بیاد بگه آقا خواهش میکنم 100 تومن پول به من بده، و اینکه ندارد چجوری بدهد؟ فاقد کمال که نمیتواند، موتی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ قطع ابری که بود زاغ توهی، ناید از وی صفت آب دهی. تو این کشتی واضحه دیگه، دو تا چارتاس دیگه. الان یه بچه هم بگن آقا برو مثلا این مسئله ریاضی را این چیز را ببرز پیشتوی که میبشه بقال میره به مثلا ریاضی را، یا پیش مثلا فرض کن داروساز میره، کفاش میره، یا لوکوموتیوگرام میره، یا میره پیش یک کسی که ریاضیدان باشه. والا اگر امکان بگه آچه فرم کنه دیگه، این میده دیگه، حالا بیره. نه این باید داشته باشه دیگه. خب اینکه خودش نفس نداره چی بس بهش میده این را؟ اینه که میگن باید یک موجود برتر از آدم خلاصه باشه، عقول. حالا میرن سراغ عقول بر اساس نظام علمی معلولی ها، میگن آره یک مثلا عقول هست، موجودات مفارقه، اونا به ما میدن، درست؟ بر اساس تفکر فلسفی. عقل کجا آورده؟ عقل ممکن الوجوده. ممکن الوجود به قول ابن سینا، الممکن من حیث ذاته لیس و هو من حیث علته ایس. یعنی چه؟ این کلام ملاسه چیز از ابن سینا هست دیگه. میگوید الممکن من ذاته لیس، هیچ، و هو به لحاظ علته ایس. ایس یعنی وجود. اگه داره از علتش اول، حالا برو برو عقل، یه چیزی از برو عقل جبرائیل. حالا آقایان میگن عقل فعال ما همون جبرائیل قرآن است، فلاسفه میگن، میگن اونی که ما بهش میگیم عقل فعال، کت خدای عالم طبیعت است، کارگردان و کارپرداز عالم طبیعت است، یا همون جبرائیل است که در قرآن میگن جبرائیل. بسیار بسیار. جبرائیل کجا آورده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی؟ ممکنه به ذات است دیگه، فقر محض است. خب برادر رب تو عقل اول، حالا بگو آقا میبریم بالا تا برسیم به عقل اول. عقل اول کجا آورده؟ آخرش به خدا برمیگرده. یعنی اعطاها، عطیه ها، کمالات هر چه باشد نهایتا به خدا برمیگرده. منتها گاهی قابلیت از اول فراهم است، این عطیه هم بهش داده میشود، یه وقت نه این قابلیت هم نیست، یه خورده بعد والله تلاشی کاری بشه تا این قابلیت فراهم بشه، بعدم بهش داده بشه. چیزی که از غیر که نمیاد، لیس فی الدار غیره چی؟ دیار. اینو میگن توحید افعالی. اینایی که من دارم میگم و اصطلاحا در علم کلام بهش میگن چی آقا؟ میگن توحید افعالی. از توحید افعالی نه، همین که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و معه و بعده، این میشه توحید افعالی. منتها نه جبر است، نه نمیدونم فرض کنید که هیچ این چیزای بدم نیست، حالا جبر هم سال جبر هم نیست، این درست دیدن هست، به ذوالعینن بودن است. اگر من بعضی یه چشمن، جهان بینیشون یه چشمیه، جهان بینی ها یه چشمی، یا میشه تفویض یا میشه جک. جهان بینی دو چشمی شده امر بین امره، جهان بینی اهل بیت، جهان بینی امیرالمومنین دو چشمیه، امام صادق دو چشمی است، جهان بینی معتزله یک چشمی است، جهان بینی اشاعره هم یک چشمی است، جهان بینی اهل بیت دو چشمی است. لذا الشمال و الیمین مزله و طریق الوسطا هی الچه جاده، علیها باقی الکتاب و آثار نبوه. آقا امیرالمومنین فرمود خطبه 16 نهج البلاغه، الیمین و الشمال. آقا امام صادق فرمود به سفیان ابن عیینه و امثال اینا بگید شرق و غرب و هر جا میخواید برید برید، آخرش باید به پیش ما. تو این عالم علم راستین بخوای، علم در حوزه حالا بحثای هدایت اینا، جز از ما حاصل نمیشود. اول هر جا میخوای برو، برو میل خود، برو راه را بی خودکی طولانی کن، آخرم گمراه میشی. از اول برگرد، بیا در مقابل حضرت صادق سلام الله علیه زانو بزن، علم ناب پیدا کن، برو. پس بنابراین اینطور شد که این تحلیل به ما میگوید که انسان معصوم له اختیار اقوى من غیر المعصوم لان علمه و ارادته اقوى من غیر المعصوم و منشأ الاختیار و الفعل الاختیاری هو العلم و الاراده. اونی که اینجا کارساز است علم و اراده از اون از هم بیشتر داره، لذا ازش گناه سر نمیزنه، معصیت سر نمیزنه. آره دیگه اسمت
حالا که اینطور خود اسمت گناه اگر از اجتماعیت فعل اختیاری معصوم
بله.
از اون اعطا چیه؟
اون اختیاری نیست،
اراده و
نه اون اختیاری نیست، اعطاییه.
این اعطا یعنی
آره علم را خدا داده،
یعنی خدا متعال علم و اراده رو
داده،
معصوم داده.
آره.
اسمت رو مستقیم نداره.
نه 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 اسمت اصلا همینه. حالا صرف یک کلمه بگم، چون دیدم توی این کتابا مطالعه میکردم، بعد قبلا هم شنیده بودم بعضیا اسمت را بد معنا کردن. باز برمیگردیم به همش متعالی. اصلا اسمت یعنی چی؟ حالا ما اختیار را قشنگ گفتیم یعنی چی؟ فعل اختیار گفتیم یعنی چی؟ اسمت یعنی چی آقا؟ اسمت یعنی چی؟ من دیدم بعضا اسمت را به همون که فعلش در واقع همیشه مأمور به انجام میدهد و فعل بردن اونجا، یا منهیون ان را ترک می کند، یعنی مسونون این سیانت ان ترک المأمور به و فعل المنهی نه، اینا میگن اسمت. اون ته قضیه را آخر کار اینا میگن اسمت. بله اگر اسمت این باشه، ببینید اگر اسمت این باشد و اعطایی باشد دیگه با اختیار نمی سازد. این معنیش این است که به زور دارد این فعل را ایجاد میکند و به زور دارد این را از این عمل چکار میکند؟ منصرفش میکند. بله اگر اسمت معنیش این باشه و ما دستان بریم بالا، این اصلا قابل حل نیست. جن و انسان جمع بشن نمیشه حلش کنید، این قابل حل نیست. اگر معنی اسمت این باشد که بله اسمت یعنی چی؟ اون ته قضیه، یعنی اونجایی که این صدور الفعل دائمن و عدم صدور زن و معصیت دائما، این میشه اسمت. اسمت یعنی این. وقتا بگیم اینا خدا انجام ده، میشه حرف اشاعره. اشاعره میگن چی؟ میگن معصوم کسی است که خدای متعال گناه را درش خلق نمی کند، غیر معصوم را خدا خلق می کند. این بله اگر اینجور باشه که انسان هیچ کار از ظرف است، رفتیم تو اون ته مطلب از کردم دیگه، رفتیم اون آخر. نه مبادی فعل و ترکا، خود فعل و ترک. الاسمتو کجا هست؟ اسمت کجا؟ کجا داریم اسمت معنا میکنیم؟ اسمت اون فعل و ترک هست. هر جا فعل همواره فعل طاعت باشد مأمور به و ترک ترک معنی هم باشد به اون میگیم اسمت. آه این اسمت را کی داره میده؟ ایراد خدا میده. یعنی چی؟ یعنی این فعل مأمور به راهی ایجاد میکنه و این ترک را هم براش گلوش را میگیره که انجام نشه. حالا بگه اسمت این باشه میشه جبر. آره اسمت که معنیش این نیست که آقا. اسمت مثل تقواست. تقوا را چجوری معنا میکنید؟ تقوا یعنی خیشتنداری، الوقایه، حفظ النفس. یه امر وجودیه. تقوا ناشی از قوت النفس است، یعنی یه امر وجودیه، کمال است، کمال وجودیه. صفات نفس اگه داشته باشه کمال داره. اسمت اینجوریه، اسمت در مبادی باید تعریف شود نه در منتها. بله اگر واقعا اسمت رو الان همین که داشتن بیان می‌فهمیدن جناب فروغی، ایشون اسمت رو داده همونجوری می‌خواست معنا کنه. آره اگر اسمت معنیشون باشه اصلا این قصه قابل حل نیست دیگه. این معنیشون است که این همجوری رو بدون اینکه اختیار داشته باشه، این خدای متعال داره این فعل توش ایجاد می‌کنه، هی جلوش هم می‌گیره که اون چیز رو تعریف بکنه. هیچ چیز دیگه، هیچ کار است. این که نیست که نه، اسمت اون چیزی است، صفتون هیئتون فی المعصوم او صفتون بالمعصوم، که نتیجه اش این است که یفعل المأمور به دائما و یترک المنهی عنه دائما. اسمش رو بگذاریم ملکه. ملکه فلاسفه میگن ملکه، ملکتون. علامه طباطبایی میفهمد هیئتون، هیئتون فی النفس المعصوم. علما نوعا فلاسفه میگن چه؟ میگن که همشه هست که ملکتون. آیان متکلمین عدلیه میگن چی؟ میگن لطف من الله فی حق المعصوم، که نتیجه این لطف من الله، تو اون لطف برمیگرده به همون علم و اراده هوا. آره آفرین، اینه دیگه، این که باشه ما اینو داریم میگیم.
قرنطینه معنای اسمت نیست، اون در واقع به طرف گناه
نرفتن. اسباب و مبادی فعل و ترد، اسمت اینجاست، یعنی یه کمال وجودیه. که اون کمال وجودی، اون کمال وجودی از کجا ناشی میشه؟ گفتیم از شدت العلم، از کمال العلم و شدت الاراده، قوت الاراده. این است. اون وقت حالا خوب دقت کنید، وقتی که معصوم، مثل معصوم میشود مکانیزم و سازکار فعل و ترکش مثل بقیه، یعنی فرقی نمیکنه از در سازکار و نحوه در واقع فعل و ترک او، چون از معبر علم میگذرد و از معبر اراده میرسد به فعل، میرسد به ترک. بقیه هم همجوره دیگه، الان ما که مختاریم مغیر از اینه، الان بنده که دارم صحبت میکنم مغیر از اینه. خب حالا همه ماها عزیزان، الان همه یه واسه معصوم بذارید کنار، این فعلی که الان از بنده دارد سر میزنه، از همین تکلم بنده، خود این باز به اراده تکوینی حق هست یا نیست؟ هست دیگه، بلنه میشه تحویز. اراده تکوینی خدا به این تکلم من، به این دستم حرکت میدم تعلق دارد؟ بله، ولی نه مستقیما، من طریق اسبابهی تعلقت ارادت الله تکوینیه به هذا الفعل منی من طریق ارادتی و علمی و اختیاری. این است که وقت این فعل، این اراده تکوینی الهیه دیگه منشأ جبر نمیشود، چون که از طریق اون مبادیش آمده، مبادیش اختیاری است. الان قلب من داره میتپش، داره در واقع قبض و چیز دارد، چه میکنند؟ خون را علمی شاید که پمپاژ میکنند دیگه. آیا به اراده من است؟ نه. الان این الان بنده در محیط وجود خودم، شما هم جور دیگه، دارم نگاه میکنم به اراده من، میتونم چشمم رو ببندم، میتونم سرم برگردانم، میتوانم لقمه را نخورم، میتونم نخورم، اما اگر لقمه غذا را بلع کردم خوردم، دیگه از اینجا به بعد دارد جذب و دفع انجام میگیرد دیگه، من اراده کنم نکنم کاری نمیتونم کنم. در محیط وجود من فعل اختیاری از من سر میزند، غیر اختیاری از من سر میزند دیگه. بنده هم فاعل مجبورم، هم فاعل مختارم، دستم را حرکت میدم فعل اختیاری است، اما این خون داره تو این عضلات و رگهای من حرکت میکنه، به اختیار من نیست، به خودش داره میگرده، من چیکار میتونم بکنم؟ توجه فرمودید؟ میتوانم یه لحظه نفس نکشم، نفس نکشم، ولی چون میخوام زنده بمانم ناچارم نفس بکشم، اما دیگه نفس رفت، از این شش ها وارد شد دیگه، بقیه دست من نیست دیگه. پس بنابراین نتیجه اش میشد که اراده تکوینی الهیه اونجایی که به فعل معصوم تعلق دارد مثل بقیه است، کجا تعلق دارد؟ تعلق دارد که از مبادیش حاصل بشه، در مبادیش هم فرقش با غیر معصوم ضعف نیست، قوت است. یعنی بقیه هم با علمشون و ارادهشون کار میکنن، معصوم هم با علم و ارادهش کار میکنه، منتها علمش قوی تره، ارادهش قوی تره، همیشه کارهای خوب خوب ازش سر میزنه. دقت میکنید؟ اصلا ساختار تکوینی فعل و ترک معصوم با غیر معصوم هیچ فرق نمیکند، سر سوزنی فرق داشته باشد نداره. خدا رحمت کند علامه را که میفهمد که اسمت معصوم را غیر انسان که قرار نمیدهد، که همون انسان است. هر ساختاری که انسان غیر معصوم دارد، معصوم دارد، مگه اینجور نیست؟ منتها این یه خودی بیشترش را داره، بهترش را داره دیگه، این جنسش کالاش مرغوب تره، ولی همونطوری که بقیه دارن علم دارن اراده، اینو بهترش داره دیگه. پس وقتی بهترش دارد محصولش هم بهتره، از هم درست کنید تولید میکنه یه کالایی را، اونم تولید میکنه، اینم تولید میکنه، منتها این جنس اولیش مرغوب تر از کالاش هم بهتر در میاد، اون یکی نه نامرغوبه، یه خورده داخلی داره، فرقش این هاست دیگه. دیگه فرقتی ندارد خدا شاهده، این را بیدید ملا صدرا از قبر بیرون بیاد، سبزواری بیرون بیاد، میگه نمره آقای ربانی را 20 بدید، خدا شاهده من یقین دارم ملا صدرا بدار بشه میگه 20 بدید، میگه 20 هم کمه تازه، منتها دیگه بهتر از 20 نداریم فعلا. اینی که عرض کردم امثال ملا صدرا در قبر در برزخ خوشحال، الان آی مطهری خوشحاله، علامه طباطبایی خوشحاله، این یک تبیین بسیار روشن مواردش رو تصور بکنید، تصدیقش خدا شاهده است، بدیهی است، لذت و واضحات، هیچی توش نیست دیگه، جایی ازم برای انقل توی حرفا نداره. فقط شما باید روی این تمرین کنید، تصور کنید، فکر کنید، با مثالها ساختار وجودی معصوم خدا شاهد است، یک سر سوزن ساختارش ها با غیر معصوم فرق نمی کنه. یعنی اونم فعلش از معبر و از مبادی فعل علم و اراده است، بقیه هم همطوره، مثلا فعل اختیاری برش همینه دیگه.
توجه کرد کارهای ما خیلی در علم صورت میگه، اراده هم صورت میگه، در خارج به یه مشکلی برمیخوره، یعنی خطا میشه.
خب مثلا چجوری؟
مثلا فرض کنید که طرف تیر میدازه، بعد تیر به خطا میره، یعنی به یه شخص دیگه این میخوره.
خب
از علم و اراده من خارج، ما تو معصوم مختلف
قدرتش توانش
این خطاها رو نداره.
بله قدرتش قویه دیگه، اون نشانه گیریش دقیقه، برمی شود دستش هم نمی لرزه،
به معصوم
رفتی
نداره، یه شخصی
اون قویه، یعنی منشأ اون لغزش در اون نیست، بالاخره یه ضعفیه دیگه. حالا یا دستش حرکت کرده، یا چشمش خطا کرده، یا ارادهش اون لحظه ای که میخواد شلیک کنه یه جوری می لرزه، بالاخره یه ضعف.
مثلا تیر کامل انداخته شده، شخص دیگه اون جوری که بنابراه،
اون که خطا نیست که،
خطا
نه نه این خطا نیست، نه نه این خطا نیست، این نمیگن فلانی خطا کرده، دیگری آمده از خب نمیامد دیگه، حالا آمده آمده من چیکار کنم دیگه. حالا این که به لحاظ فقهی اجتماعی یک چیزی تعیین میکنم، به فلسفی کاری نداره اینا، این از نظر فلسفی و قواعد به اصطلاح کلامی فلسفی نه فعل اختیاری انجام هیچ خطایی نکرده. حالا این بر اساس مسائل اجتماعی اعتبارات اعتبار میکنن که مثلا این آقا حالا یه چیزی مثلا به عهده بگیره، این به عهده گرفتن ها امور عقلاییه و مسائل و مفاسد اجتماعی است، فلسفی نیست. لم یخت سر سوزنی، همون حالا چیز معروفی هست راجع به پیامبر که روزی که مسجد آمدند و فرمودن که بله اگر کسی مثلا بس من حقی پیش من دارد تا قبل از اینکه من از دنیا برم بیاد استعفا کنه فلان، یه بند خدایی بلند شد و گفت آقا من بله از شما یک حالات طلبی دارم. فرمود چی هست؟ فرمود بله یه روز شما تازیانتون رو بلند کردید بزنید به مرکبتون خورد به من. پیغمبر گفتش که خیلی خوب، پس بیا جلو و برید اون تازیانه رو از خانه فاطمه زهرا بگیرید. من روشو که گریه کردن و ناراحتی و بابا ول کن آخه دیگه تو حالا یه تازیانه خورده. گفت نه من باید خلاصه اینا تقاضا کنم دیگه، من خودت گفتی تقاضا کنم، برام تقاضا کنم. رفتن تازیانه آوردن و داستان. این بنده خدا آدم زرنگی بود دیگه، پیغمبرم خلاصه گفت کجای بدنت خورده؟ گفت مثلا واسه به اینجای شکم مثلا خورده. گفت خیلی خوب، بدن پیغمبر پیراج زد بالا، این هم آمد بوسید، گفت آقا تمام شد، من دیگه قصاص میخوام بکنم، من به پناه میبرم به همین بدن شما که از آتش جهنم و اینا. پیغمبر چه خطایی کرده؟ خود این بنده خدا میگه خود جمعیت شلوغ بلوغ بوده یا خودش حواسش نبوده، هول خورده افتاده جلوی تازیانه پیغمبر. پیغمبر تازیانش رو بلند کرده، دقیقاً بوده، میخوردن به مرکبش به همون مقدار که باید بخوره. خطا نیست این اصلا. این به لحاظ فلسفی کلامی لم یحصل خطا اون. ولی به لحاظ اعتبارات و عقلایی اخلاقی حالا اینا یه سری قرار میذارن، یه سری مصالح و خیر مثلا برش هست. به فلسفه و اون بحث تکوینی ما کاری ندارد. میگن آقا این خلاف عصمت پیغمبره، که کجا خلاف عصمت پیغمبره؟ آ نمیدونید، نم اشتباه کرد، هیچ اشتباه نکرد پیغمبر.
خلاف علم غیبشه، خلاف عصمتش نیست.
علم غیب چی است؟
علم غیب خود پیغمبر. اگه علم غیب داشت
این علم غیب اصلا خیلی ها علم غیب را کلملات نگیرید. از من یک کلمه گوش کنید. علم غیب را اینقدر پرملات نگیرید. علم غیب دارد اذا شاء اراده. بعضی خیال میکنن علم غیب که دارد مثل خداست، همه چیز همجور هست، اینجور نیست. بله هر وقت بخواد به مشیتهی هست، او خودش کماله. اذا شاء علم یعلم ان یعلم علم. اینه علم غیب ائمه و معصومین اینجوریه. یه جای را امیرالمومنین خواب جای پیغمبر، این را ما از فضائل میدانیم. و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. این شأن نزول امیرالمومنین است دیگه. میگن آقا امیرالمومنین میدونست یا نمیدونست که سالم میماند؟ خب اگر میدونست که سالم میماند که دیگه هنر نیست که هر کسی بگن آقا شما اینجا بخوابی، هیچ تو نمیشه، میخوابه دیگه. این چه فضلیه؟ لذا فضل با ابوبکر است که راه افتاد رفت و با پیغمبر مثلا مصاحب شد، نه برای علی ابن ابی طالب که اینجا خوابید. چه فضلیه دیگه؟ و به هر کس بگن آقا جناب عالی اینجا بخوابه هیچ طوری نمیشه، خب میخوابه دیگه. اگر نمیدانست شما میگید علی ابن ابی طالب علم غیب بلد بودن چه بود و اینا، پس این خراب میشه. میگیم نه خیر، ما میگیم علی ابن ابی طالب علم غیب دارد، علم غیب به مشیتی است، نخواسته اینا بداند، خدا بهش نداده. نگفتیم که همه چیز را بله. اون خوب دقت کنید به عرضم اینها را، اون علمی که نحن نعتقد بهی فی المعارف والاحکام والمصالح والمفاسد فی ساحة الامامة والقیادة، اونجا معتقدیم بالفعل است. علم امام و معصوم پیغمبر امام در حوزه رهبریش سر سوزنی کم ندارد، اونجا اذا شاء علم نیست، اونجا همش دارد. آقا میفهمد همش کف دست برست. ولی در مسائل جزئیه آقا تو ذهن این آقا چه میگیرد الان آمده است؟ مسئله ای که میخواد بپرسه چی است؟ یک جا نمیداند، یک جا میداند. نداند نفس نیست، اراده نکرده که بداند، خدا بهش نداد. علمش به ذات که نیست که، بلغیر هست، منطقه پیچش را به خودش دادن. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اون اسم حسنای خداست، یعنی مشیتش که بداند الهیه، مشیتش که نداندم الهیه، همه چیزش الهیه است، نقصی نیست دیگر. علم غیب ائمه اینجوره برادر، اگر کسی گفته است علم غیب ائمه این است که بالفعل است به مشیتش نیست، اشتباه است. نه نه نه، اینا ما قبول نداریم. نه خیر،
مگه دوان ندارم هیچ فرقی بین خدا و اهل بیت نیست جز این که اهل
در چه زمینه ای؟ ببینید اینا غیب داره برادر، یه دعا نیست که آخه شما گفتش که یه بنده خدایی گفت آقا قرآن میگه هر چی میخوای بخور بیاشان، گفت نداریم چنین آیه، گفت چرا داره؟ گفت هیچ غیب نداره، گفت نه، گفت کلو واشربو کلو واشربو، گفت بابا ذیلش میگوید ولا تصرفو، گفت نه کلو وشربو را تو از گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. بابا نمیشود که ما مجموعه اینی که دارم عرض میکنم خدمت شما سخن بنده نیست، اعاظم و اکابر شیعه میگن این را. حالا یه چیز من از خودم در بیارم بگم نه من فلان جا یه مطلبی دیدم، فلان جا دیدم، فلان جای دیگرش هم باید ببینی، آخر یه جاش نباید ببینی، همش باید ببینی، اما همش این نیست. پس از نظر بنده و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طائفه و خواجه نصیر و علامه حلی و فاضل مقدار و ابن میثم بهرانی و سید الدین همسی و علامه طباطبایی و شهید مطهری و و احمق طلاعاتا، اینایی که آدم حسابی هم. از منظر آدم حسابی های شیخه علم غیب ائمه علیهم السلام اینجوریه. دقت بکنید، آیت الله تبریزی خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما، حضرت آیت الله مسجد تبریزی کتاب اعتقادی دارد دیگه، دیگه ایشان دیگه ولایتی 100% اهل ولایت، بسیار فقیه توانمندی بود آیت الله تبریزی، واقعا کم نظیر بود. کتابش ببینید میفهمم بله علم ائمه این است که اذا شاء علم یعلم علم، روایت اینا به ما میگه یه جا مشیتش تعلق میگیره بداند، نه یه تعلق نمیدونم کلیش بداند جزئیش بداند، دست خودشه، به ما ربطی نداره. بنابراین درباره علم غیب اینا حل میشه، اینا هیچ مشکلی نداره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.